سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک با شما خواهیم بود. چند ساعت تا کنفرانس لندن مانده. امروز بریتانیا بزرگترین کنفرانس را در مورد افغانستان میزبانی میکند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد حنایش پیشکش میکند.
قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. کاتی گانان، خبرنگار شناخته شده اسوسییتد پرس که امسال در افغانستان از سوی یک مهاجم افغان زخمی شد، میگوید که او خواهان اعدام حمله کننده نیست. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. تفصیل اخبار. قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. در اعلامیه برگزار کننده های این کنفرانس آمده است نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا می سازد تا با ارائه طرح اصلاحات، حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. رهبران و مقامات ارشد ده‌ها کشور و سازمان‌های جهانی در این کنفرانس اشتراک می‌کنند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، نواز شریف صدر اعظم پاکستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا از جمله رهبران و مقام‌هایند که شرکت آنها در این کنفرانس اعلام شده است. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. اداره جهانی جلوگیری از استفاده ماین‌ها در گزارش سالانه خود میگوید 2403 نفر در سال 2013 میلادی در نتیجه انفجار ماین‌ها در جهان کشته شدند که 50%شان کودکان بودند. این اداره میگوید تلفات کودکان در نتیجه انفجار ماین‌ها نسبت به پارسال 7% افزایش داشته است. گزارش سالانه اداره جهانی جلوگیری از استفاده ماین‌ها میگوید در جریان امسال 8487 کودک در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته شدند که این رقم تقریبا نیمی از چنین تلفات در تمام جهان است. بیشترین تلفات کودکان ناشی از انفجار ماین‌ها پس از انفجار در کولومبیا بوده است. در آن کشور 75 کودک در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته شدند و بعد از آن بیشترین چنین تلفات در سوریه بوده است. کاتی گانان، خبرنگار شناخته شده اسوسییتد پرس که امسال در افغانستان از سوی یک مهاجم افغان زخمی شد، میگوید که او خواهان اعدام حمله کننده نیست. کاتی گانان و همکار عکاسی او در ماه اپریل گذشته در خوست مورد حمله قرار گرفتند که در نتیجه نیدرین گاوس، همکار 48 ساله وی، کشته و خودش شدیداً زخمی شد. خانم گانان در مصاحبه با کانادین پرس دیروز گفت که او خواستار مجازات مهاجم است، نه اعدام او. حکومت هند در یک گزارش خود به پارلمان این کشور گفت در 12 سال گذشته به 1481 افغان تابعیت هند را داده است. کیرن رجیجو وزیر دولت هند در امور داخلی دیروز به سنای کشورش گفت که در همین مدت به 5223 پاکستانی نیز تابعیت هند داده شده است. و افزود درخواست های 672 افغان و 1114 پاکستانی دیگر برای به دست آوردن تابعیت هند زیر غور و بررسی قرار دارند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات بین المللی یک روزه امروز با تیم ملی امارات متحده عربی چهارمین بازی خود را در دبی برگزار کند. تیم افغانستان در بازی اول و دومی این سلسله مسابقات بازنده و در بازی سوم پیروز شده است. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرد که بازیکنان افغانستان در بازی امروز مانند بازی اخیر بدرخشند.
بازی چهارمی که امروز است دیگه من امید میکنم که نظر به اون روحیه که جوانای ما مسابقه گذشته دریافت کردند به یک روحیه بسیار عالی امروز هم وارد میدان شود تا بتوانند که مسابقه امروز هم به نفع خود تمام بکنند.
بازی امروز برای تیم‌های هر دو کشور مهم است. اگر افغانستان در این بازی برنده شود، با تیم امارات مساوی خواهد شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین‌المللی. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. جان کری این موضوع را دیروز در بروکسل پس از آن گفت که وزارت دفاع آمریکا پیش از این گفته بود نشانه هایی وجود دارند که ایران بر مواضع گروه دولت اسلامی در عراق حملاتی را انجام داده است. جان کری نخواست تایید کند که ایران در عراق حملات هوایی کرده، اما گفت عراقی ها مسئول همه عملیات های نظامی زمینی و هوایی هستند و چیزی که می خواهند بکنند به خود آنان مربوط ارتباط میگیرد. جان کری افزود که در حال حاضر کدام پلان برای هماهنگ ساختن اقدامات نظامی با ایران وجود ندارد. یک مقام ارشد ایران خبر حملات هوایی از سوی نیروهای این کشور علیه گروه دولت اسلامی در عراق را رد کرده است. واشنگتن و تهران پس از انقلاب اسلامی ایران از مدت 34 سال به این سو با هم روابط مستقیم دیپلماتیک ندارند. جناح شبکه القاعده در یمن مسئولیت حمله دیروز بر اقامتگاه سفیر ایران در صنعا را به عهده گرفته است. در این حمله که در نتیجه بمبگذاری در موتر صورت گرفت، حداقل 2 تن کشته شدند. القاعده در شبه جزیره عرب در یک پیام توییتر نوشته است که یک موتر بمبگذاری شده را دیروز در نزدیک اقامتگاه سفیر ایران در یمن متوقف ساخته بود. منابع نیروهای امنیتی یمن این انفجار را یک حمله انتحاری خوانده و گفتند که در این رویداد به سفیر ایران که هنگام حمله در خانه اش نبود، کدام آسیب نرسیده است. این انفجار پس از آن صورت می‌گیرد که شورشیان شیعه مذهب حوثی در ماه سپتامبر گذشته جنگجویان سنی مذهب مربوط به سازمان اصلاح و قبایل هواداران آن را شکست داده و پایتخت را تصرف کردند. مخالفان شورشیان حوثی ها را اجیران ایران می‌دانند، اما آنان این اتهامات را رد می‌کنند. اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین هم دیگر را به تخطی از آتش بس در اطراف میدان هوایی دونسک متهم میکنند. هر دو جانب چند ساعت پیش از تبادل اتهامات بر رعایت آتش‌بس در اطراف این میدان که در تصرف جدایی طلبان قرار دارد توافق کرده بودند. اردوی اوکراین روز شنبه گذشته گفته بود که با مقامات نظامی روسیه درباره آتش‌بس در محیط میدان هوایی دونسک توافق صورت گرفته است. قرار بود آتش‌بس از روز سه شنبه آغاز شود. و خبر آخر این که قوه قضاییه ایران مدت توقیف قبل از محاکمه جاسن رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را 2 ماه دیگر تمدید کرد. یک دیدبان حقوق بشر این مطلب را دیروز ابراز کرد. آقای رضاییان که تابعیت دوگانه ایران و آمریکا را دارد، از مدت 4 ماه به این سو بدون اینکه رسما متهم شود در توقیف بسر می‌برد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان و بقیه موضوعات مهم برنامه را با همکارم جاوید نعیمی دنبال کنید.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. در ادامه ساعت از این مطالب با جزئیات برایتان خواهیم گفت. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده کنفرانس لندن را افتتاح خواهند کرد. سازمان‌های امدادرسانی از افزایش تهدیدها برای کارمندان این مؤسسات در افغانستان خبر می‌دهند. زمستان آغاز شده و مقام‌های افغان از آمادگی‌های لازم در این فصل سخن می‌گویند.
در حدود 4500 تن گندم و 600 تن شکر ذخیره دارند.
بیشتر مواد آرایشی در افغانستان از کدام کشورها وارد می‌شوند؟
وارد زیادتر جنس ماست، دوبای است، هندوستان است، فارس است، از اونجا است، امریکی است.
این صحبت در رنگ‌های زندگی. در نیمه دومین ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. ساعت 9:10 به وقت کابل و 4:40 به وقت لندن شد، جایی که یکی از بزرگترین کنفرانس ها در مورد افغانستان تا ساعت بعد آغاز خواهد شد. رهبران افغانستان و بریتانیا در چند ساعت آینده میزبانی نشست خواهند بود. اعلامیه سازمان دهندگان این کنفرانس میگوید که نشست لندن یک زمینه را برای حکومت افغانستان مهیا می‌سازد تا با ارائه طرح اصلاحات، حمایت و همکاری درازمدت جامعه بین المللی را کسب کند. رهبران و مقامات ارشد ده‌ها کشور و سازمان‌های بین المللی در این کنفرانس اشتراک می‌کنند. سلطان محمد سرور با حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که برای پوشش خبری این کنفرانس به لندن رفته صحبت کرده است و نخست از وی پرسیده که کدام مسائل مهم در این کنفرانس مطرح خواهند بود. آقای مهمن میگوید
چند ساعت بعد کنفرانس بین المللی لندن در رابطه با افغانستان آغاز میشه. در این کنفرانس مسائل عمده که مورد بحث قرار میگیرد اصلاحات اداری است که از طرف حکومت افغانستان تطبیق خواهد شد. این چیزی است که جامعه جهانی نیز با آن توقع دارد و توقعات فراوان در زمینه وجود دارند، چون کنفرانس لندن به تعقیب کنفرانس توکیو که کنفرانس اقتصادی و کمک مالی به افغانستان بود دایر می شود و ضمن این گفته می شود که در افغانستان حکومت جدید روی کار آمده و جامعه جهانی و حکومت جدید افغانستان ضرورت دارند که به هم بشینند و حمایت را که جامعه جهانی از افغانستان میکنه به تجدید نظر صورت بگیره و یک موقع خوبه به حکومت جدید افغانستان دانسته می شود تا برنامه های خود اعلان کنه و جامعه جهانی طبق از او کمک های خود یا معاونت خود که به افغانستان دارد روی از او صحبت کنند. بله آقای سرور،
بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان، مسئولان ارشد کدام سکتور را بر اشتراک در این کنفرانس آمدند؟
بله، البته گفته می شود که کنفرانس بین المللی لندن در رابطه با افغانستان با اظهارات دکتر سیب عبدالله آغاز خواهد شد و اختتام از او با بیانیه اختتامی دکتر اشرف غنی اختتام خواهد یافت. همچنان از وزارت های سکتوری نماینده ها به سطح معینین در این کنفرانس اشتراک خواهد کردن. در پهلوی از سکتور خصوصی نماینده های مختلف حضور به هم رسانیدن. همچنان نماینده ها از جامعه مدنی، از نهادهای جامعه مدنی افغانستان آمدند که دیروز اینا نشست های داشتن و با اعضای جامعه و با اعضای نهادهای جامعه مدنی صحبت هایی که داشتیم، دو نفر از آنها انتخاب شدند که در کنفرانس لندن شرکت کنند و مسائل خود را مطرح بسازند. بله آقای سرور،
سکتور خصوصی هم گرد همایی های داشتن یا نه با طرف های متقابل برطانوی یا نه؟
روز گذشته تقریبا قبل از اینکه کنفرانس لندن امروز آغاز شود، سه نشست مهم در رابطه با افغانستان به صورت گرفت که یک نشست منطقوی بود که به سطح وزرا بود که در رابطه با همکاری های منطقوی در بخش اقتصاد و دیگر مسائل است در اون مورد بحث شد، با وجود از اینکه مطبوعات برازی خواسته نشده بود، اما معلومات را که ما از مقامات برطانوی گرفتیم این بحث ها به سطح وزرا بود. البته از طرف افغانستان دکتر سیب اشرف غنی رئیس جمهور شرکت داشتند. نشست دوم از نهادهای جامعه مدنی بود که میزبانی آن توسط ادارات برطانوی و آیرلندی که به افغانستان فعالیت میکنند، اینا بحث های طولانی داشتند در رابطه با مسائل فساد اداری در افغانستان، مسائل حقوق بشر، خدمات اولیه که از طرف حکومت افغانستان ارائه می شود. البته این مسائل مطرح شد. در آخر نشست دکتر سیب عبدالله به نشست شریک شدند و از پیشنهاداتی که از طرف نهادهای جامعه مدنی ارائه شده بود از او پشتیبانی کردند و گفتند که اینا سعی می کنند که با نهادهای جامعه مدنی مشترکاً کار کنند و مسائل و مشکلاتی که در بخش‌های مختلف وجود دارند به خاطر حل از او اقدام کنند.
حمید مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که برای پوشش خبری کنفرانس لندن به بریتانیا رفته. این در لندن و در عین حال در کابل مقام های افغان برگزاری کنفرانس لندن را به خاطر تجدید تعهدات جامعه بین المللی با افغانستان مهم می دانند. این مقام ها یک روز پیش از برگزاری نشست لندن در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی در این نشست دورنمای اقتصادی افغانستان را با جامعه بین المللی شریک ساخته و برای جلب کمک های بین المللی تلاش بیشتر خواهند کرد. تازه ترین ها در مورد کنفرانس لندن در جریان برنامه های امروز، خبرنگاران رادیو آزادی از لندن و کابل در این باره گزارش های مفصل خواهند داشت. در صفحه اینترنتی ما هم میتونین تازه ترین ها را در مورد نشست لندن دنبال کنین. azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 9:15 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سازمان های امداد رسانی میگویند پس از آن که نیروهای خارجی در افغانستان عملیات خود را متوقف ساختند، در مدت یک سال گذشته تعداد زیاد از کارمندان این مؤسسات به مرگ تهدید شدند. این نهادها شکایت دارند که تمویل برنامه هایشان کاهش یافته و کار آنها در برخ مناطق به علت فعالیت های شورشیان محدود شده است. سلطان محمد سرور در این مورد گزارش را تهیه کرده.
تقریبا نصف کارمندان مؤسسات و ادارات امدادرسان در افغانستان در مدت یک سال گذشته که نیروهای خارجی عملیات خود را متوقف ساختند به مرگ تهدید شدند. این مطلب در یک سروی که در آستانه کنفرانس لندن دیروز نشر شد آمده است. BAAG یک مؤسسه امدادرسان در افغانستان است که با کمک مؤسسات خیریه غیر دولتی بریتانیا و آیرلند فعالیت می کند. کارمندان این مؤسسه و دیگر فعالان حقوق بشر در این سروی خود می گویند که وضعیت امنیتی در افغانستان پیهم ناگوارتر می شود و خود را 60% ناامن احساس می کنند. شورشان طالب و متحدان آنها در چند ماه اخیر حملات خود را در آستانه خروج قوای بین المللی از افغانستان شدت بخشیدند. جاوید نادر رئیس BAAG می گوید چنین تصویر مردم که احساس می کنند به حال خود رها شده اند، با خطر مواجه می باشند و کمک از آنها قطع شده است، به صورت آشکار دیده می شود. او می افزاید ما در افغانستان هنگامی که همکاران خود را در معرض خطر قرار می دهیم احساس خیانت می کنیم، چون از آنها رو می گردانیم و آنها را هم از لحاظ امنیت و هم از لحاظ تمویل به حال خود رها می کنیم. 25% کارکنان مؤسسات امدادرسان در افغانستان می گویند که تمویل برنامه های انکشافی آنها در سال گذشته کاهش یافته است. در این سروی مؤسسات امدادرسان آمده است که کار آنها در برخ مناطق به علت فعالیت شورشان محدود شده و دسترسی مردم آسیب پذیر به کمک ها قطع شده است. مؤسسه کمک های بشری مرسی کور که از مدت 3 سال به این سو در هلمند فعالیت دارد، هشدار داده است که اگر برنامه های آنها تمویل نشود، پیشرفت های انجام شده در افغانستان در معرض خطر قرار خواهند گرفت. دیوید هاینس، رئیس این مؤسسه در افغانستان، در یک اعلامیه خود گفته است، خروج قوای بین المللی از افغانستان باید پیام افزایش کمک به افغانها را داشته باشد، نکاهش.
سروی در مورد تهدیدهای رو به افزایش به کارمندان مؤسسات بین المللی در افغانستان شنیدین. از سوی دیگر به تازگی گزارش های نشر شدند که گویا کارمندان برخی از مؤسسات خارجی به دلیل ناامنی های اخیر در افغانستان از کشور بیرون شدند، اما وزارت اقتصاد افغانستان این گزارش ها را رد می کند. سرپرست این وزارت دیروز در صحبت با رادیو زدی گفت شماره از کارمندان این مؤسسات به خاطر رخصتی های کریسمس موقتا به کشورهایشان رفتند. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
وزارت اقتصاد افغانستان تمامی گزارش هایی که گویا برخی از کارمندان مؤسسات خیریه از افغانستان بیرون شده اند را به شدت رد می کند. حکم خان حبیبی، سرپرست این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون در رابطه به خروج اعضای کدام مؤسسه خیریه خارجی از افغانستان مکتوب و یا هم ایمیل رسمی را دریافت نکرده اند.
تا حال و تا همین لحظه که با شما صحبت می کنم، ما به شکل رسمی احساس نکرده ایم که در فعالیت های مؤسسات غیر دولتی کدام وقفه ایجاد شده باشد و یا هم با کدام تهدید جدی مواجه شده باشند و یا اینکه آنان در خصوص بسته نمودن مؤسساتشان کدام خواست کتبی نموده باشند و یا هم توسط ایمیل چیزی گفته باشند. تا حدی که ما در جریان هستیم، فعالیت های مؤسسات به شکل عادی ادامه دارد.
اما آقای حبیبی میپذیرد که برخی از کارمندان این مؤسسات به خاطر رخصتی های کریسمس موقتاً به شماری از کشورها رفتند. قبل از این گزارش های منتشر شدند که گویا برخی از کارمندان مؤسسات خیریه جهانی که در افغانستان فعالیت دارند، به دلیل حمله های اخیر مخالفان مسلح به فکر خروج موقت از افغانستان شده اند. شهر کابل در بیش از دو ماه گذشته شاهد بیش از 10 حمله انتحاری و انفجاری بود که دو حمله آن مؤسسات خیریه را هدف قرار داد. یکی از این حمله ها دفتر مؤسسه افریقای جنوبی که در بخش آموزش فعالیت داشت را هدف قرار داد که در آن 3 تبعه خارجی کشته شدند. بر اساس گزارش اخیر جامعه جهانی، افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که کارمندان مؤسسات خیریه در آن با مشکلات زیادی به شمول ناامنی مواجهند. به اساس گزارش ها از سال 2014 میلادی تا کنون 36 کارمند مؤسسات خیریه در این کشور کشته شده و 95 تن دیگرشان زخم برداشتند. وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که 2150 مؤسسه خیریه در این وزارت ثبت است که از جمله 293 آن مؤسسات خارجی میباشد. مسئولان این وزارت تایید کردند که افزایش ناامنی ها در افغانستان باعث کندی کار برخی از این مؤسسات شده، اما این مسئله را که حتی یکی از آنها فعالیت خود را در این کشور قطع کرده باشند به کلی رد می کنند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی مازادی رادیو .com با شما هستیم. حالا ساعت 9.21 دقیقه به وقت کابل و 4.51 دقیقه به وقت لندن است. امروز پایتخت بریتانیا میزبان یکی از بزرگترین کنفرانس ها در مورد افغانستان است. رهبران افغانستان و بریتانیا تا چند ساعت آینده این نشست را افتتاح خواهند کرد. در مورد کنفرانس لندن و تعهدات جامعه بین المللی شما چه فکر میکنین؟ میتونین پیام های خود را از تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 برای ما بفرستین، نام و محلتان را ذکر کنین، حتما پیام هایتان را به خانش میگیریم. لطفا به پشتو و دری برای ما بنویسین تا این پیام هایتان واضح باشه و قابل خانش. شماره ما 818 است. گزارش ها و مطالب خبری را ادامه می دهیم. کمیته حالت اضطرار افغانستان از آمادگی ها و تدابیر لازم در زمستان پیش رو خبر می دهد. از این کمیته که روز چهارشنبه برای ارائه پاسخ به ولسی جرگه افغانستان فراخوانده شده بودند، گفتند که وزارت زراعت در 5 ذخیره‌گاه استراتژیک بیش از 50,000 تن گندم و اداره سرمیاشت برای 10,000 خانواده مواد غیر غذایی آماده کرده است. به گفته آنها به خاطر پاکسازی هزاران کیلومتر سرک از برف و فعال ساختن کلینیک های صحی نیز تدابیر لازم گرفته شده. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می دهد.
کمیته حالات اضطرار افغانستان می گوید که با تجربه از حوادث طبیعی در سالهای گذشته برای زمستان پیشرو از هر لحاظ آمادگی ها گرفته شده است. اعضای این کمیته روز چهارشنبه که جهت ارائه پاسخ در مورد آمادگی به خاطر زمستان به ولسی جرگه فراخوانده شده بودند، اظهار کردند که تا حالا در این مورد هیچ نگرانی وجود ندارد. طارق اسمتی معاون کمیته حالات اضطرار میگوید که تمام وزارت‌ها و نهادهای عضو این کمیته برای انجام کمک به نیازمندان در زمستان آمادگی دارند.
وزارت زراعت در 5 ذخایر استراتژیک افغانستان یا در 5 زون افغانستان در حدود 54,500 تن گندم و 600 تن شکر از ذخیره دارند. ریاست مستقل سرمیاشت مواد غیر غذایی برای 10,000 خانواده موجود در ذخایر خود دارند. هرگاه در فصل زمستان کدام نیاز پیدا شود و از این باز هم استفاده صورت گرفته میتونه.
آقای اسمتی گفت که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات به خاطر بازنگهداری 700 کیلومتر راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های صعب العبور در زمستان قرارداد صورت گرفته است. با گفته وی، وزارت فواید عامه در نظر دارد تا 7500 کیلومتر سرک را در زمستان از برف‌های سنگین پاکسازی کند. مسئولان کمیته حالات اضطرار گفتند که در سالنگ‌ها هم برای زمستان تدابیر جدی روی دست گرفتند. آنان میگویند که 3 مرکز صحی در سالنگ جنوبی و 1 مرکز هم در سالنگ شمالی در زمستان فعال خواهد بود. هرچند کمیته حالات اضطرار از آمادگی‌های لازم در زمستان پیشرو سخن می‌زند، اما اعضای ولسی جرگه با اشاره به سال‌های گذشته میگویند که ممکن امسال هم در برخی مناطق مردم با مشکلات زیاد مواجه گردند. در این حال ناجیه طارق سرپرست وزارت ساعت‌آمه که در جلسه استجوابیه ولسی جرگه حضور داشت گفت که در زمستان پیشرو آنان در 98 ولسوالی 24 ولایت تدابیر اضافی روی دست گرفتند. خانم طارق گفت که 17 کلینیک صحی موقت و 7 تیم سیار به خاطر کمک در مناطقی که احتمال به میان آمدن مشکلات در زمستان در آن محسوس است در نظر گرفته شده است.
ما در پلان زمستانی 98 ولسوالی که بیشترین معروض به خطر هستند در 24 ولایت مورد هدف ماست که حدود 4 میلیون نفوس ای در بر میگیره و بالخواسته 826 هزار طفل زیر 5 سال مورد تهدید هستند تحت پوشش میگیره.
کمیته حالات اضطرار افغانستان در حال از آمادگی ها و تدابیر لازم به خاطر کمک به آسیب دیدگان حوادث طبیعی در جریان زمستان خبر می دهد که همه ساله در زمستان اکثرا راه های ولسوالی های دور افتاده مسدود می شوند. حتی در سال های گذشته در شمار از مناطق به دلیل سردی هوا و مسدود شدن راه های مواصلاتی به اثر برفباری های سنگین دهاتان جان هایشان را از دست دادند. مردم و شمار از اعضای ولسی جرگه نگرانند که با تمام آمادگی های که گرفته شده ممکن در زمستان پیشرو یک بار دیگر مردم در ولسوالی های دور افتاده با مشکلات جدی روبرو گردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. امروز 4 دسامبر است و کنفرانس لندن در پایتخت بریتانیا برگزار خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آستانه برگزاری این کنفرانس دیروز نشست با اعضای جامعه مدنی افغانستان در لندن داشت. یکی از شرکت کننده های این نشست دکتر نعیم احمدزی نماینده زون جنوب شرق جامعه مدنی افغانستان است. آقای احمدزی در کنفرانس لندن هم شرکت دارد. سلطان محمد سرور با دکتر نهیم احمدزی صحبت کرده و از وی پرسیده است که در این گردهمایی کدام مسائل مطرح شدند. وی در پاسخ میگوید
در عرصه پیشرفت‌های در سال گذشته صحبت شد و بعد از آن به خواسته‌های جامعه مدنی در عرصه‌های صلح، امنیت، حقوق زنان، انتخابات و در سایر مشکلاتی که فیلحال در افغانستان موجود هستند صحبت شدند.
در سی امنیت و صلح خواسته مشخص جامعه مدنی افغانستان چی بود؟
از جامعه جهانی و از دولت افغانستان خواستند که در این عرصه پیش از هر چی زیاد کار شود، به خاطر که صلح و امنیت یکی از مهمترین کاری است که در افغانستان باید انجام شود. در غیر از این در هیچ عرصه ما پیشرفت های نخواهد داشتن در آینده. و دکتر صاحب عبدالله عبدالله در نشست خبری اینمی موضوعات بسیار تاکید کردند و از جامعه جهانی خواستند که امرای افغانستان در این عرصه همکاری کند.
در خود ملاقات شما با مقامات دولت از سوی جامعه مدنی افغانستان کدام موضوعات بیشتر مطرح شد؟
مشخصا ما بیشترم گفتند که موضوعات امنیت بود و رول جامعه مدنی در پالیسی سازی و در عرصه های دیگر دولت افغانستان پیشنهاد شد که از دولت افغانستان تقاضا شد که در هر عرصه های آینده در پالیسی و در دیگر مواردی که آنها کار میکنند سرش نظریات جامعه مدنی باید در نظر داشته باشند.
به حیث نماینده جامعه مدنی زون جنوب شرق از مباحثات و مسائل مطرحی که در این ملاقات در میان گذاشته شد شما راضی هستین؟
پیشنهاداتی که ما آورده بودم سرازی پیش از این کنفرانس یک ماه کار کردیم در افغانستان در کابل از مختلف ساحات و ولایت افغانستان جامعه مدنی در آن کنفرانس هایی که در کابل دایر می شد شرکت کردن و تمام مشکلات در آن جمع شده و سرازو بحث شدند و ما با یک طرح بنامی پوزیشن پیپر کار کردیم و با دولت افغانستان و با جامعه مدنی او را پیش کردیم.
دکتر نهیم احمدزی نماینده زون جنوب شرق جامعه مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم پیام های شما.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ امیدالله از میدان هوایی قندار نوشته، سفر آقای اشرف غنی و آقای عبدالعبدالله در کنفرانس لندن نقش مهم دارد. همچنان نثار احمد افغان از ولایت هلمند ولسوالی خانشین نوشته، کنفرانس لندن با امنیت افغانها باید توجه جدی داشته باشه. و نعمت الله از ولسوالی نادلی ولایت هلمند نوشته که شرکت آقای غنی و آقای عبدالله در اجلاس لندن مهم است، خدا کند دستاورد مثبت داشته باشه. سپاس از ای که برای ما پیام مفرستین. شماره 818 از طریق تلفن های افغان بیسیمتان میتونین پیام های کوتاه با ذکر نام و محلتان برای ما بدری و پشتو بفرستین. حالا 9:30 دقیقه با وقت کابل شد. احمد انایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است کنفرانس لندن به میزبانی رهبران افغانستان و بریتانیا امروز گشایش یابد. تلفات کودکان ناشی از انفجارهای ماین و سایر مواد منفجره در افغانستان بیشترین این گونه تلفات در جهان است. کاتی گانان خبرنگار شناخته شده اسوشیتد پرس که امسال در افغانستان از سوی یک مهاجم افغان زخمی شد، میگوید که او خواهان اعدام حمله کننده نیست. حکومت هند در یک گزارش خود به پارلمان این کشور گفت در 12 سال گذشته 1481 افغان تابعیت هند را داده است. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان در سلسله مسابقات بین المللی یک روزه امروز با تیم ملی امارات متحده عربی چهارمین بازی خود را در دبی برگزار کند. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن و تهران در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در عراق کدام هماهنگی ندارند، اما هر اقدام نظامی ایران در برابر این گروه مثبت خواهد بود. جناح شبکه القاعده در یمن مسئولیت حمله دیروز بر اقامتگاه سفیر ایران در صنعا را به عهده گرفته است. اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین همدیگر را با تخطی از آتش بس در اطراف میدان هوایی دونتسک متهم ساختند. و قوه قضاییه ایران مدت توقیف قبل از محاکمه جانسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را 2 ماه دیگر تمدید کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. سپاس از همراهی هر یکتان تا این لحظات. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
اسم محمد قایم است. یکی از دکاندارای مکتب سیوم.
دی دکان چی چیزا را میفروشیم؟
جنس های زیاد است. مثلا رنگ بوی است. این پودر رو میکنه بگه باز دست که الاز هر جنس است.
این مواد که شما برای فروشی جمع میمانه نیره از کجا میاریم؟ چطور میشه در مروش کمک معلومات بدین؟
والا زیاد ها جنس ماست. دوبای است. هندوستان است. پاریس است. از اونجا است. امریکایی است.
بسیاری چیزایی که مردم میگیرن، مثلا همی مواد آرایشی یا رنگ مو یا کریم یا هر چیزی که است، تاریخ های زی چطور است، مواد کوالتیش چطور است، بسیاری شکایت دارن میگن که خوبش نمی باشه.
والا مشکل با ما نیست، مشکل با مشتری ها است. مشتری ها میتونن که تاریخ شه صحیح کرده اون جنس رو بخرن. والا پیش دکانداران زیادتر چی میکنن که تاریخ تیر چیزا را پیش خود نگاه نکنن.
شما چطور در این موضوع زیاد دقیق هستین یا نی؟
بله جدی مشتری
دقیق اتخ نمیشه که اگان تا را بگی برده گم میخرن.
خرم نمیکنه به هیچ وجه.
به نظر خودت یک فروشنده چطور میتونه اعتماد یک مشتری را به خود جلب بکنه؟
فهم که یک مشتری میاد در این دکان یک جنس اصلی را به تبرش و مراحت شد بسیار زیاد کنه.
امی کریمایی که میگه رنگ جل روشن میکنه به نام مای فیس سمت یک نام داره، این چه قمت معین میتونه باشه؟
ما خود اینجا آوردیم از مشتری هم چیزا میگیره. مشتری با مشتری ها سودا میکنم، باز مشتری ازشان راضی میباشه. میگه نه کریمت خوب است، ما باز او سعی کرده به اون نظر باز میاره کریمای زیاد.
وارد که میکنین چطور امروی کدام تجار چی دارین یا اینکه خودتان؟
نه خیر زیادتر خود ما میره میاریم برادر مثلا.
از امی جریان که مثلا ایره وارد میکنین کدام مراحل تیر میکنن؟
زیادتر نمیکنه یک ماه 20 تا 20 تا تیر میکنه.
به حساب همین نرم و استاندارد که میگن یا مثلا وزارت صحت یا که میبینن چک میکنن به این خاطر پرسان کردم.
وظیفه شما زیاد باید چک کنن دکاندار هر قسم دکاندار از هر چیز وارد افغانستان میکنن باید وزارت صحت تمام در ایتیاز جدی متوجه باشه.
شما در پالوی ازی که روشندگی میکنین دیگر چی مصروفیت دارین؟
تمرین هم میکنم متعلم مکتب صرف دوم هم هستم بول مصروف دکان هستم تخصیمات جدی جای کردیم صبحانه که وقت چهارین باید رو پنی باید میخیزم نماز صبح میخوام باز یک ساعت یا نیم ساعت درس میخوام کورس میرم باز یک تمرین میرم باز دکان میرم دکان آمدم باز ساعتای 9 بجه اقرب دکان آمدم باز 12 بجه 12 و نیم باید مکتب میرم باز پس چهارین باید از مکتب میرم دکان که رفتم شبانه ساعت 9 بجه یا 9 و نیم باید تا 12 بشه باید دکان میکنم.
یگان برنامه تلویزیون تعقیب نمیکنین بر رفع خستگی؟
شرقی تلویزیون هم نیست ما دیگان برنامه اگر طلوع رو میگن
بیشتر گفتین تمرین هم میکنین کدام ورزش علاقمندی دارین؟
علاقمندی ما زیاد است فوتبال است و دیگر فیتنس میرم.
زنده باشین تشکر.
خواهش میکنم همتون باشین.
سپاس از امروهی هر یک شما هم تا حالا با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا نوبت نشر برنامه های هفته وار ما در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر. نخست حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. امیدوار استم خسته نباشین و باز هم برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد. این برنامه هر هفته به روزهای پنج شنبه و تکرار آن به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه هم مانند برنامه های گذشته یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری را به بحث گرفتیم. مهمان برنامه ما خانم اسپوجمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در برنامه این هفته روی تخلف اطفال و طرز برخورد با آنها صحبت می کنیم. خانم اسپوجمی، تشکر که در برنامه حضور یافتین. برنامه خود را از سوال آغاز می کنیم که هرگاه اطفال اعمال غیر قانونی انجام بتن و یا تخلف بکنن، با آنها از نگاه قانون چی برخورد صورت خواهد گرفت؟
تشکر از سوال شما. قسمی که می دانید زمانی که طفل یا کسایی که زیر سن 18 سال هستن دست به تخلفات می زنن یا خلاف قانون اعمال را انجام می دن که اونا باید به مراکز اصلاح و تربیت اطفال فرستاده شون و نظر به قانون تخلفات اطفال قانون خاص که زیر نام قانون تخلفات اطفال وجود داره و بالای کتگوری اطفال تطبیق میشه و اینا چون زیر سن 18 سال هستن نمیتو که به قانون اختصاصی برشان ترتیب شده و تهیه شده، محکمه اختصاصی دارن و سارنوالی اختصاصی اطفال موجود است. اگه قضایای اطفال در محکمه و سارنوالی اختصاصی اطفال مورد غور و بررسی قرار داده میشه و قانون تخلفات اطفال که قانون خاص برای اطفال است، برای اطفال زیر سن 18 سال و کسایی که 18 سال تکمیل کرده باشن، یعنی از 18 بالا نباشه و کسایی که تا سن 12 را پوره نکرده باشه، قانون بالا اینها تطبیق نمیشه. زمانی که طفل سن 12 سالگی را تکمیل بین یا در سن 12 سالگی قرار می داشته باشه، از نظر به تخلفش قوانین برشان ترتیب شده و مطابق از او به مرکز اصلاح و تربیت اطفال نظر به تخلفش بازداشت میشن.
شما گفتین اطفالی که تخلف میکنند به مراکز اصلاح و تربیت انتقال داده میشوند. این مراکز چگونه مراکز هستند؟ اگر در این مورد بر شنونده ها معلومات بدین.
بازم تشکر از سوال شما. نظر به قانون تمام ولایات افغانستان باید که مرکز اصلاح و تربیت اطفال داشته باشه که خوشبختانه در تمام ولایات مراکز اصلاح و تربیت اطفال موجود است. اما نظر به ای که سطح جرایم روز به روز بالا رفته و تعداد تخلفات بیشتر شده و اطفال نظر به سطح پایین دانششان و نظر به اجتماع ما تخلفات روز به روز بالا رفته میره و بعضی مراکز داریم که حدود گنجایش اگر از 50 طفل داشته باشه
نظر به ارقامی که ما روی دست داریم در اونجا 100 الی 1.5 نفر طفل نگه داشت میشه. به طور مثال میتونیم مرکز اصلاح کابل یادآور شویم. 10 سال قبل زمانی که مرکز اصلاح کابل جور شد یا ایمار شد، حدود 60 نفر طفل معجوز در او پیش بینی شده بود، در حالی که او زمان تعداد تخلفات یا رقم تخلفات به سطح پایین قرار داشت، حدود 40 یا 35 تخلف ما داشتیم عملا در شهر کابل. اما امروز قسمی که نفوس بالا میره، سطح تخلفات هم در کابل بالا رفته که حدود تقریبا 280 نفر طفل فعلا در مرکز اصلاح و تربیت کابل موجود است، که رقم با او تعدادی که بر اطفال جور شده بر حدود 60 نفر ناکافی است. یعنی او میارایی را که باید مرکز اصلاح می داشت تاسفانه نتانستن تا بال عموم یارا را بر اطفال در او مراکز پیاده بسازن یا جور بکنن، که خودش یک نقطه عطف است که باید به این توجه صورت بگیره.
شنونده های عزیز، گفته های ما روی تخلف اطفال و طرز برخورد با آنها جریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمی گردیم.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید و شما در این برنامه در مورد تخلف اطفال و طرز برخورد با آنان از خانم سپوژمه معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنوید. خانم سپوژمه، شما در جریان صحبتهایتان از عدم معیاری بودن مراکز اصلاح و تربیت در افغانستان یادآوری کردین. به نظرتان این مراکز باید کدام معیارها و سهولت‌ها را دارا باشند؟
زمانی که میگیم یک طفل تخلف انجام میده در مراکز اصلاح و تربیت، بر اصلاح و تربیت فرستاده شوه، یعنی تجدید تربیت شوند اطفال در آنجا، و همچنان تعلیمات مکتب خود باید اونجا فرا بگیرن، و همچنان در پالی ازی باید از عرفه و نام مستفید شوند، که متاسفانه در بعض مراکز اصلاح و تربیت این معیار وجود داره اما به شکل بسیار ضعیفش. مضامین مکتب حدود چند صنف کتابای سواد آموزی برشان تدریس میشه، با وجود اینکه وزارت محترم معارف و وزارت یک پروتکل در این رابطه به امضا رساندن که استادار از وزارت معارف به خاطر تدریسشان میفرستند، اما با آن هم اون ناکافی است. برای 280 نفر طفل حدود 4 یا 5 استاد بسیار کم است، و همچنان استادای مسلکی ندارن اینا که برشان آموزش‌های مسلکی را بدن و اینا را دوباره عیار بسازن تا به اجتماع تقدیم شوند، و همچنان اون مسائل را که در قسمت حرفه باید اینا بیاموزن بسیار به طور ضعیف پیش میره. در پلی ازی باید بگیم که بعضی مؤسسات مانند مؤسسه اویک مرکز اصلاح کابل همکاری و مساعدت میکنه، که ای هم میشه بگویم خوب واقع شده در قسمت آموزش اطفال، اما با آن هم برنامه ها بسیار ضعیف است و نتانسته که به طور درست آگاهی به اطفال از تعلیم و تربیت درست مستفید شوند و یا حرفه درست بیاموزند.
در اخیر خانم سپوژمه، بر ما بگوین که چی کارها باید صورت بگیرد تا اطفال به تخلف دست نزنن و یا همگاهی که مرتکب می شون با آنها چی گونه برخورد صورت گیرد؟
تشکر از سوال شما. باید بگیم که سطح آموزش اطفال در قسمت تخلفات بالا برده شود، یعنی اونا بفهمند که نباید دست به تو کارهای بزنن که اونا به تو مراکز روان شوند. در اجتماع والدین، استادان مکاتب، وزارت محترم معارف، سایر افراد اجتماع این مسئولیت دارن تا اطفال بفهمانن و اطفال آموزش بدن تا دست به تخلفات نزنن و اونا تو کاری را انجام ندن تا بالاخره به تو یک مرکز جهت تجدید تربیت فرستاده شوند. اگر از ما از والدین شروع بکنیم، اگر اطفال خود آموزش بدن، اگر اطفال خود تربیه سالم بدن و اطفال خود مورد شفقت و مهربانی قرار بدن، اطفال دست به تخلفات نخواهد زدن. و یا بعضی فامیلای هستن که نظر به مجبوریتی که دارن اطفال خود برای فرستادن پیدا کردن پول از خانه میفرستن به بیرون، اگر زمانی که طفل نتونستم پولی را که فامیلش برش گفته باید آماده کنه آماده نمیتونن، بنا در بعضی موارد به تخلفات میزنن تا که از خشونت والدین در امان بانن.
تشکر از حضورتان در برنامه. خانم اسپوژمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری ارائه گردید. تا اینکه باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم. به امید سلامتی و کامگاری شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهید دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لفظه میگم.
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، گزارش کنونی ما در مورد کارهای مؤسسه فیروزکوست که مدتی می شود منطقه مرادخانی را این مؤسسه احیای مجدد نموده است و در پهلو مؤسسه فیروزکو انستیتوت را نیز ایجاد کرده است تا جوانان را در بخش های فرهنگی تربیه نمایند. با ما باشد. شنونده های عزیز، مؤسسه فیروزکو یکی از پروژه های خدماتی است که در قسمت مرادخانی شهر کابل موقعیت دارد. این مؤسسه از سال 2006 به این طرف فعالیت های خود را در عرصه فرهنگ و بازسازی معماری کلاسیک آغاز نموده است. چون منطقه مرادخانی یک ساحه باستانی است که در اثر جنگ ها و حوادث طبیعی تخریب گردیده بود، مؤسسه فیروزکو توانست کار را از همانجا شروع نماید و مدت می شود که خانه های مرادخانی به شکل اولش دوباره تعمیر شده و سرپا ایستاده است. گفته می شود مؤسسه فیروزکو به خواست و پیشنهاد رئیس جمهور سابق افغانستان جناب حامد کرزی و شاهزاده انگلستان مأمور گردید تا این پروژه در افغانستان به فعالیت گماشته شود و تا جایی که دیده می شود این مؤسسه بر علاوه کارهای بازسازی بخش های دیگر را نیز ایجاد نموده که شاگردان زیاد مصروف آموزش هنرهای سنتی اند. همچنان در این اواخر مؤسسه فیروزکو ابتکار و یا طرح‌های جدید را در کار آموزش انستیتوت خطاطی و زرگری و کندنکاری آغاز نموده است که در لابلای برنامه تقدیمتان می شود. در آغاز ذبیح‌الله نوری، کارمند بخش ارتباطات مؤسسه فیروزکو، در مورد تاریخچه منطقه مرادخانی و تأسیس مؤسسه فیروزکو در این ساحه را توضیح می دهد.
ساحه مرادخانی یک ساحه باستانی است. وقتی که پایتخت افغانستان از قندهار به کابل در زمان تیمورشاه انتقال می‌یابد، باز تیمورشاه امی ساحه را به یکی از قماندانانی که به نام مرادخان نام داشت به شکل تحفه‌ای برشان اهدا می‌کنه و مرادخان یکی از برادران قزلباش افغانستان می‌باشد. خودش تو گفته میشه که از ترکیه است. بعدا مرادخان تمام اقارب خود را دعوت می‌کنه و میجه مسکن گزین می‌شن. به این خاطر این ساحه را ساحه مرادخانی نام نهادند. وقتی که فیروزکو ایجاد این ساحه در وضعیت بدی قرار داشت، یک گودال از کثافات بوده بعضی قسمت ها و بعضی قسمت ها به حیث گودام میواجات یعنی دست فروش ها سر سرک میوا میفروشند نمیجه میامن کراچی ها و چیزا خود میجه ذخیره میکدن. فیروزکو وقتی که آمدن این ساحه را پس از سر احیا کردن به اساس فرمان رژیم کرده بعضی از خانه ها از مرادخانی استملاک کردید و دولت ایره به موسی فیروزکو به دسترشان داده تا که امور خود را پیش ببرن. موسی فیروزکو چندین دونر در سابق هم داشت، تمیل کنه و فعلا هم داره، چون پرنس چارلز شاهزاده انگلستان در این بخش در بسیار ممالک پروژه ها دارن و از این تقاضا که این نهاد یک مرکز در خود افغانستان یک کابل باید چی کنن تا در این بخش فرهنگ و میراث های غنی افغانستان کار کنن.
مؤسسه فیروزکو با کار احیای مجدد منطقه مرادخانی شرایط کار را نیز توانسته است برای اهالی منطقه فراهم بسازد و با داشتن امکانات لازم انستیتوت آموزشی را در بخش‌های متعدد پیش می‌برد، مانند هنر خطاطی، هنر سرامیک یا کلالی، هنر کندنکاری و زرگری و تجارت می‌باشد که فارغین صنوف 9 و 12 را با شرایط معینه پذیرفته و به کار جذب می‌نماید. باز هم ذبیح‌الله نوری در مورد شیوه کار مؤسسه فیروزکو روشنی می اندازد.
وقتی که ما خانه های ازی را پس سر ترمیم کرد به مصاب که شوی سابقه شان برای علاوه که ما ازی را پول نگرفتیم بلکه ما یار استخدام کردیم برشان پول دادیم معاش دادیم باهانه تا به حیث روزمزکار یا کسبکار مسلکی استادکار که پس سر خانه خود را ترمیم کنن و برای علاوه استودیو فیروسکو راجستر شده وزارت معارف می باشه و برای علاوه امرای یکی از ارگان های معتبر اعطا کننده شهادتنامه که در کشور انگلستان موقع داره به نام سیتی اند گیلز امرای اعظم صدر راجستر می باشه وقتی که فیروسکو ایجاد شد در پهلوی از این انستیتوت نیز ایجاد کردن سال 2006 به این طرف در حدود 144 نفر دخترها و بچه ها از این انستیتوت فارغ شده که بیشتر از 70% از این بخش حرفه خود که آموختن کار میکنن.
در فیروسکو انستیتوت آموزشی فعال است که مربیان با تجربه آن را رهنمایی می نمایند و انواع خطهای کلاسیک در آنجا تدریس می شود. هنر خطاطی سابقه دیرینه دارد ولی با به میان آمدن کامپیوتر و تکنولوژی جدید ارزش خود را از دست داده است. اما در این تازگی ها در مؤسسه فیروسکو در بخش خطاطی نوآوری که دستن در کاران عرصه خط نموده این است که قرآن کریم را بالای تکه ابریشم می نویسند. قمرالدین چشتی یکی از استادان هنر خطاطی در مورد شیوه کار خطاطی و ابتکارشان در این بخش را توضیح می دهد.
در اینجا که چندین نوع خط به خاطر اینا بفهمن که خط چون یکی از فرهنگ‌های اسلامی ماست که جز فرهنگ ماست وظیفه خود می‌دانیم که همین رسالت با دوش گرفتیم و به نسل آینده باید اینا را باید تقدیم کنیم. ما به این کوشش کردیم که با مشوره با همین ریاست انستیتوت ما و دیگه مشاورینی که ما داریم در ارتباط از این دای فکر شدیم که بیا که خیر قرآن از میشانه که بهترین یک دستاورد است روی میت که ابریشم کار کنیم که ابریشم ما منجا بافته میشم روی دست باز مواد دیگه است که دو ترکیب میشه روی از او به خاطر قدامت از او به خاطر کیفیت بالا بردن کیفیت کاغذ باز این خط نسخه که قرآنی که امروز در دنیا رواج داره مثلا عثمان طه که بهترین خطات عربستان است اونا هم سبک از او را ما بر شاگردای خود تدریس کردیم و شاگردا همونطور با مو کیفیت الان کمتر نیست بسیار مقبول کار کردن و در پالی از این که مثلا ما اصول خط یاد میتیم امروز میبینیم که دنیا در کدام طرف روان است ما کوشش میکنیم که اینمی خطا را باز چیزاییست که از اصولی کامپیوتر شاید بالا باشه کوشش میکنیم که نقاشی های خطا بر شاگردهای خود یاد بتیم.
انستیتیوت فیروسکو در پهلوی خطاطی هنر مینیاتوری را نیز تقویه نموده و می آموزاند که در رنگ آمیزی آن بر علاوه رنگ های مصنوعی از رنگ های طبیعی که از گیاهان و گل ها و نباتات تهیه می نمایند استفاده می برند. باز هم آقای چشتی در مورد سبک مینیاتوری این انستیتیوت می گوید.
در پالی از اینکه ما هنر خط بر زنا تدریس میکنیم کوشش میکنیم که مکتب میناتور بیزات هم بالای شاگردا تدبیر کنیم در بخش میناتوری رنگهای که به نام پوستر کلر یاد میشه از پوستر کار میگرفتیم باز در این وقتا کوشش کردیم که از مواد طبیعی و یا زمین نباتات یا گیاهای طبیعی باز رنگا را اختراع کنیم یا جور کنیم در حدود 36 یا 35 نوع رنگ جور کنیم در پالی از اون ما کوشش میکنیم از تذیبای اسلامی که رنگای طبیعی آمیخته باشه از او استفاده کنیم.
در رابطه به نوشتن قرآن کریم بالای ابریشم که از چی مواد و چی نوع خط است خاطره شاگرد این مؤسسه میگوید.
فعلا پروژه قرآن عظیمشان به نام پروژه ابریشم مواد را که در ساخت ابریشم استفاده کنیم خود در نخست تکه ابریشم است تکه سفید است البته و همچنان گند است چرچوب است و همچنان اسپاغول است که اسپاغول دا به جوش میتیم و آبش از تکه داکه میکشیم بعدش در روی می خود ابریشم تکه ابریشم در یکی از چوکات مثل کارگاه گفته نصب میکنیم امی مواد بر رویش لایه میزنیم اول چرچوب میزنیم دوم امی اسپاغول است یوم گنده میزنیم با مدت دو روز میگذاریم تا خود امی ورقای ابریشم خشک شوه بعدش نشته میکنیم. خط نسخ است فعلا که چون خط نسخ قرآنی گفته میشه و همچنان یکی از هنرهای اسلامی است که فرهنگ ما رو میتونه به بیان برسانه تا ست امی هنر ما میتونیم که فرهنگ خود در افغانستان زنده داشته باشیم.
باید گفت زرگری و حکاکی نیز بخش دیگر انستیتوت مؤسسه فیروسکو شمرده می شود که قبلا این کسب به قسم میراثی از پدر به فرزند می ماند اما امروز زرگری به شکل علمی آن در این انستیتوت تدریس می شود همچنان بعض کارهای نو در این عرصه هم صورت گرفته است و سبک های زیاد زرگری در این بخش کار می شود جاوید نوری مربی بخش زیورات سازی انستیتوت فیروزکو در مورد کار زرگری این مؤسسه معلومات می دهد.
اکاکی و زرگری لازم و مزومه که دیگه هستن که انستیتوت فیروزکو بخش را که ایجاد کرده به نام دیپارتمنت زیورات سازی تقریبا از 2008 به این طرف فعالیت میکنه و در اینجا ما 6 سبک تدریس میکنیم برای شاگردان خود که سبک پشتون است، سبک هزارگی است، سبک کابلی است، سبک مدرن است، سبک ملی ایرات است و این سبک‌ها را ما تمام شده به شیوه‌های مختلف تدریس میکنیم. انستیتوت فیروزکو یگانه انستیتوت است که به بار اول در افغانستان فن زیورات سازی را به شکل آکادمیک ساخته، یعنی روی یک کتاب یا روی یک نظام یا روی یک پروگرام آورده شده.
ناگفته نماند که شیوه کار زرگری در کشور ما تقریبا 90% با دست می باشد که خیلی کم ضرورت می افتد که از ماشین استفاده شود. عبدالسلیم محصل سال سوم انستیتیوت بخش زرگری مؤسسه فیروزکو می گوید
زیورسازی از قبیل انگشتر، لاکت، گوشواره، هر چیز می سازیم و موادی که استفاده می کنیم برنج و نقره می باشیم. معمولا تمام کارهایمون با دست است، از ماشینش کار نمی گیریم.
در مؤسسه فیروزکو هنر کندن کاری بالای چوب به شکل فنی آن توسط استادان مسلکی آموزش داده می شود. حتی کندن کاری های این مؤسسه در نمایشگاه هایی که در ممالک خارجی برگزار گردیده جایزه نیز گرفته است و کارشان به سبک کلاسیک می باشد که در کندنکاری از مکتب تیموریان پیروی می شود و کندنکاری بیشتر بالای چوب ارچه زیباتر و با کیفیت تر می آید. محمد باقرزاده استاد کندنکاری مؤسسه فیروزکو که سابقه زیاد در این فن دارد در مورد شیوه کار کندنکاری مؤسسه فیروزکو می گوید
ما 3 سال شاگرده که میگیرن فارغ صنف 9 میباشه یا صنف 12. کندنکاری ما سبک تیموری را پیش میبریم، در روی چوکی کار میکنیم، در روی یگان تابلوی تزینی کار میکنیم، دیگر تزینات دیواری است. اینا توسط ابزار خرد خرد است. 80% کار امروی دست میکنیم. امروی نجاریش یک میز 3 روز وقت میگیره. ما در نمایشگاهی که میریم کندنکاری بخش بسیار کلان ما را در بر میگیره. مثلا دستاوردهای خوبی هم داره. نمایشگاه در دوبای دایر شده که فیروزکو در بین چند کشور مقام اولی رو گرفته. اون چیزی که ما میسازیم بالای چوب ارچه خوب میایه، قومت زیادتر از چوب ارچه. چوب توت کار کنیم، مثلا چوب زرکسک، مثلا یک میز حدود $300 میایه.
گفته می شود در مؤسسه فیروزکو تمام مواد آموزشی را مسئولین تهیه نموده و سهولت های را هم در قسمت رفت و آمد و انتقال شاگرد ها فراهم نموده است تا جوانان علاقمند به حرفه های آزاد بتوانند با امتحان کنکور به این انستیتیوت راه یابند. باز هم زبیولا نوری اهداف مؤسسه فیروزکو برای افغان ها را فشرده یادآور می شود.
هدف ازی موسا به خاطر احیای میراث های فرهنگی افغانستان می باشه که در تمام میراث های فرهنگی افغانستان به نسل جوان یا بیاموزن تا که از بین نره. تقوی فارغین اینستیتوت فیروزکو می باشه برای نیاز زمین کاریابی، بازاریابی و به خاطر حمایت از بزنس هایشان ای تاسیس شده.
قابل تذکر است بگوییم که مؤسسه فیروزکو اولین مؤسسه است که در عرصه فرهنگ و کارهای سنتی کوشیده است تا این هنر با ارزش را زنده نموده و همچنان عده‌ای از افغانها را با علاقمندی که در قسمت صنایع دستی و سنتی دارند مصروف ساخته و به استعدادهایشان نیرو بخشد. با امید این که همچو کارهای بیشتر در زمینه صورت گیرد و مؤسسه های دیگر مثل فیروزکو افزایش یابد این گزارش را خاتمه می بخشیم. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com هرگاه خواستید با برنامه خودتان تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. موفق باشید.
خاصمی نازنی خوش ادا شیرین کلامی نازنی کم و کوتایی نمیبینم تو را کم و کوتایی نمیبینم تو را
تمامی نازنینه. آرامش با گل بگی سوزدنه، آشوب بهار شانه بر موزدنه، بر موزدنه، بر موزدنه، بر نامه زندگی سخنهای خوشه، سر نامه عشق هم بر ابرو زدنه، ابرو زدنه، ابرو زدنه، سر نامه عشق هم بر ابرو زدنه. سنده خاصومی نازنی، خوشدار شیرین کلامی نازنی، کم و کوتاهی نمی بینم تو را، کم و کوتاهی نمی بینم تو را. بس که زیبای تمامی نازنی، بس که زیبای تمامی نازنی، نازنی.